سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای داب با هوشیاری 33 سال از کشور آمریکا می باشند و مترجم عزیزمون خانم سدی می باشند. خانم سدی عزیز، جلسه در اختیار شماست، بفرمایید.
خیلی ممنونم میان جان. سلام به همگی. های داگ.
های سدی.
How are you doing? It's good to see you. You can start. The meeting is yours.
Your name is Sidi or Sedi?
Sedi.
Sedi. Pleased to meet you. You see
Pleased
me?
To meet you. Yes, yes, I see you completely.
Good, good. Yeah, so am I speaking now or are we getting ready to speak?
No, you're speaking at this very moment. They are they're recording. They're recording okay.
My name is Doug Rowell, and I am a grateful alcoholic.
Okay, اسم من داگ راول هستش و من یک الکلی سپاسگزارم.
I'm grateful to be an alcoholic and grateful to be a member of Alcoholics Anonymous.
من خیلی سپاسگزارم که یک الکلی هستم و خیلی سپاسگزارم که عضو انجمن الکلی‌های گمنام هستم.
I want to thank Ali for asking me to do this, and I want to thank Sidi for translating for me, so you'll know what I'm saying.
از علی میخوام تشکر کنم برای دعوت کردن من، از سدی میخوام تشکر کنم برای ترجمه کردن صحبت‌های من که شما متوجه بشید من چی دارم میگم. Okay?
My sobriety date is June 7th, 1987. My home group is called the Winner's Attitude Adjustment Group. We meet every day of the year, every day, 7 a.m. California time. And my sponsor's name is Ralph White.
روز هوشیاری من هفتم جون 1987. من گروه خانگی دارم توی کالیفرنیا، اسمشو گفتن و ساعت 7 صبح در کالیفرنیا تشکیل میشه. اسم راهنمای منم رالفه. اوکی.
And I want you to know that I did not come to Alcoholics Anonymous to stop drinking. I wanted to see what these 12 steps are and then see if there were two or three of them that I could use to control my drinking. To what I wanted to do was drink a cold beer on a hot day or a glass of wine with dinner. I did not want to stop drinking forever.
Great. The same reason I came. Honest to God, we have the very same story. داک میگه که میخوام بدونید که من نیومدم به انجمن الکلی گمنام برای ترک الکل. من میخواستم بدونم 12 قدم چجوریه، چیه داستانش، و اومدم که اگه بتونم 2-3 از این قدم ها رو انجام بدم که بتونم کنترل شده مشروب بخورم. من عاشق آبجوی خنک در روزهای داغ هستم و خیلی دوست دارم شبا با شامم یه لیوان شراب بخورم. این است که اصلا دلم نمیخواست که ترک بکنم الکلو و به نیت ترکم نیومدم، به نیت کنترل کردن اومده داگ توی انجمن. اوکی داگ.
Excuse me. And I when I came to I listened to what people said and I'm looking for how I'm different from those people. And I heard people say I came from an alcoholic family. My father was an alcoholic, or my mother, or my aunts and uncles, my sisters, my brothers. I did not. My father enjoyed an occasional beer, and he thought it was insane to drink so much beer that it affected the way he walked and talked and drove a car.
اوکی. داگلاس میگه من وقتی اومدم AA صحبت‌های دیگران رو گوش می‌کردم به نیت این که ببینم من چطوری با دیگران فرق دارم و متفاوتم. مثلا بقیه میگفتن که من از خانواده الکلی اومدم و مثلا برادرم، خواهرم، عمم، پدرم اینا الکل میخوردن، من نه. پدر من از چند تا آبجوی خوب لذت میبرد و به نظرش میاد که خیلی عجیب و بیهوده است که آدم بیعقلیه که آدم زیاد مشروب بخوره که راه رفتنش و رانندگی کردن و همه ایناش تحت تاثیر قرار بگیره. داگلاس؟
My mother, on the other hand, my mother, we never knew if she was an alcoholic. You couldn't tell, really, because she wouldn't drink. She never drank any alcohol. And when I asked her, why don't you drink? She said, when I was young and my friends drank, I drank. And every time I got sick, stupid, and obnoxious, so I quit.
Interesting. میگه حالا مادرمو ولی نمیدونم که الکلی بود یا نبود. هیچ موقع نمیتونستی بفهمی. مادرم الکل نمیخورد ولی هر موقع ما ازش میپرسیدیم که تو چرا اصلا الکل نمیخوری؟ میگفت من نمیخورم چون وقتی که جوان بودم با دوستام الکل میخوردم، مشروب میخوردم و حالم بد میشد روز بعد و کارهای عجیب غریب و افتضاح میکردم و به همین دلیل دیگه نمیخورم. اوکی؟
I said, Mom, sick, stupid, and obnoxious, you have to drink through that.
Means you should pass that, right?
That's right.
Okay. میگه من میگفتم به مادرم که احمقانه و مزخرف، کارای احمقانه و مزخرف یعنی چی؟ تو باید انقدر بخوری که از احمقانه و مزخرف عبور کنی.
And I have three sisters. None of them were alcoholic. And they could drink. I had one sister that had one glass of wine every year at midnight. And then I have another sister who would occasionally have a mixed drink or a glass of wine. None of them seemed to be alcoholic.
و من سه تا خواهر داشتم که اونا هم الکلی نبودن، به نظر نمی اومد. یکیشون که هر سال نیمه شب یه مشروب میخورد، یه شراب میخورد، فکر میکنم احتمالا منظورشون شب سال نوه. یه خواهر دیگه هم هر از گاهی مشروبای مخلوط شده با هم میخورد، میکس. و بعید بدونم اگر که اونها هم الکلی بودن، نه نبودن. اوکی؟
And then I came to AA and I heard people saying I started drinking when I was 8 years old or 9 years old. If you heard my wife Carla speak, she started very young like that. And I heard people said they started very young. I never had a drink until I was 18 years old. And then only because my friend said, if you want to have sex with this girl, you have to get her drunk.
Great. میگه من وقتی که اومدم تو AA، همه میگفتن که مثلا من در 8 سالگی مشروب خوردن رو شروع کردم، یکی میگه من در 9 سالگی شروع کردم، اما من تا 18 سالگی اصلا مشروب نخورده بودم. اونم وقتی که مشروب خوردم به این دلیل بود که دوستام گفتن اگر این دختره رو دوست داری و میخوای باش رابطه داشته باشی مشروب بخور، بعد مشروب بخوری. به همین دلیل من در 18 سالگی مشروب خوردم. اوکی؟
سو I stole a liter of beer, of ale, and this girl and I parked in the car and we drank it and we got high and we had sex, and I said, I'm going to do both of these things as much as I can the rest of my life.
Well... بنابراین من آبجو یه چیز گوکه بزرگ آبجو دزدیدم و آبجو خوردیم تو ماشین، مست کردیم و احتمالا مریوانا کشیدن چون میگن که های کردن و با این خانم توی ماشین سکس داشتن. و حالا داگ میگه که خیلی خوب، اون شب تصمیم گرفتم که این دوتا کارو تا آخر عمرم دلم میخواد که انجام بدم. اون شب این اتفاق افتاده که داگ احتمالاً الکلی شده یا این مرضش رو فهمیده. اوکی.
So excuse me.
Okay.
So I found that it was easier to get drunk than to have sex.
It is. و من فهمیدم که آسونتره که مست بکنی تا رابطه جنسی و سکس و اینا داشته باشی. Okay?
So I started drinking and I started using drugs. Started smoking some marijuana and using some cocaine and taking some LSD. And this was in the 1960s. So all the hippies were started and I became a hippie and started making music for a living.
میگه من به هر حال فهمیدم که این قسمت رو گفتم که سکس داشتن مشروب خوردن راحت تر از داشتن سکسه. به همین دلیل من شروع ادامه دادم به مشروب خوردن و چیزای دیگه هم مصرف میکردم، مواد مخدر مثل ماریجوانا مصرف میکردم، کوکائین مصرف میکردم، LSD میزدم و این دهه 1960 زمانی که هیپی ها شروع شد فعالیتشون. منم هیپی شدم و شروع کردم برای امرار معاش و گذران زندگی از موزیک استفاده کنم، احتمالاً یک چیزی یا نواختنش یا خوندنش یا وارد یه بند موزیک شده. اوکی؟
And in 1969 there was a Broadway play musical called Hair, and it was about hippies living on the street, and I went to see it and I thought, this is beautiful. They were having sex on stage and smoking marijuana on stage and protesting and singing and dancing, and I thought, I need to do this. And I auditioned and they hired me and I got in the show. I went to in the show in Las Vegas.
Did you say hair as the meaning of hair? What's on your head? Hair? Your hair?
Yes.
Okay.
The show was Make called it a... Hair. Yes.
Okay. Great. I got it. در سال 1969 یک تئاتر موزیکال، موزیک و تئاتر با هم دیگه در برادوی، یکی از تئاترهای خیلی مشهور دنیاست برادوی برای تئاتر به نام هر مو میاد روی صحنه. اونجا هیپی ها، موضوع این تئاتر بود که توی خیابون زندگی میکنن و داگ میره این تئاتر رو میبینه که چه جالب، اینا روی همون صحنه ماریجوانا میکشن، سکس دارن و آزادن. این تئاتر یه تئاتر خیلی آزاده، خب شروع هیپیزم بوده و خوشم اومد و من رفتم برای آزمایش بازیگری تست دادم و قبول شدم. اوکی؟
So we played in the Las Vegas for 6 months and then when that show ended we became the national tour of Hair and we traveled the United States and Canada for 3.5 years.
Wow. Okay.
And you want me to go on or
wait? You can, why don't you wait? میگه که خب به هر حال ما 6 ماه اون تئاتر هر مو روی صحنه بود تو برادوی نیویورک و بعد از اینکه تئاتر تموم شد تبدیل شد به یک تور سراسری که به آمریکا و کانادا رفت و این تئاتر رو جاهای مختلف این دو کشور انجام داد. این کار 3.5 سال طول کشید. حالا داگ دیگه تو کار تئاتر و مری جانا و از همه چیز. اوکی.
So it was a wonderful job because I traveled with 30 other hippies and we would go to one town for 2 weeks and then another town for 2 weeks or 3 weeks and move all around the country for 3.5 years. And people would come up on the stage afterwards and say, come to our bar and drink for free. Or they would give us marijuana. Or they would give us LSD. And people wanted to have sex with us because we could sing and dance. I don't know why, but we just said thank you.
And you would accept, right? by all means. Yeah, of course, of course. خب حالا این تور سراسری خیلی عالی بود برای من. من مسافرت میکردم با 30 تا هیپی دیگه. میرفتم 2 هفته تو یه شهر، بعد دوباره میرفتیم یه شهر دیگه، 2 یا 3 هفته تو یه شهر دیگه. 3.5 سال زندگی این داگ عزیزمون اینجوری بوده. تازه بعد از سهاترا میگه مردم میومدن میگفتن که بیایید به بار ما، به میکده ما مجانی مشروب بخورید و مجانی ماریجوانا بکشید، مجانی LSD مصرف کنید و مجانی هم با ما سکس داشته باشید. که این بوده زندگی داگ. میگه خیلی عالی بود. اوکی داگ.
So it was a good job. And
yeah, it was. I bet.
And at the end of the 3.5 years, I connected with a woman in the show, and she got pregnant, and she had a little girl. We had a little girl, and we moved back to Los Angeles and got a house together.
Okay. میگه یک شغل فوق العاده عالی بود. با آقای داگ گفتم آی بت که یک شغل عالی بود، دوست داشته این شغل آقای داگ. بعد از 3.5 سال که این تئاتر تموم میشه، توی همین محیط تئاتر با یه خانمی آشنا میشم و با این خانم رابطه ایجاد میکنم. این خانم حامله میشه و ما صاحب یک دختر بچه میشیم و با همدیگه برمیگردیم به لس آنجلس و اونجا یک خونه با هم دیگه میگیریم و شروع میکنم با خانمشون زندگی کنن. اوکی.
And so the woman went to work doing office work to support our family. Mm-hmm. I would carry our 1-year-old daughter around wearing diapers only on the back of my motorcycle all around Hollywood, and I would go to bars and I would visit friends. And I would audition for other shows. Are you following me?
And, yeah, absolutely.
And, I thought I was a good father because I was taking care of my baby. But I was not a good father because she was on the back of my motorcycle in diapers, traveling in Los Angeles traffic and going to places, to saloons and visiting friends while we use dope and then I cheated on her mother, and finally her mother said, I know you love your daughter, she loves you, stay in her life, but go away, leave us alone, and I can't do this anymore. So she kicked me out.
Okay. خب من وقتی که ازدواج کردم و رفتم توی اون خونه تو کالیفرنیا با همسرم، خانومم کار دفتری انجام میداد برای سهم خودش، برای ساپورت کردن خانواده. من اما کار دفتری که نداشتم، دنبال رو موتورسیکلتم دنبال کار میرفتم، شو اجرا میکردم، آدیشن میکردم با این بچه با دایپر عقب موتورسیکلت من میرفتم کار میکردم و فکر میکردم اولش که پدر خوبیم، اما پدر خوبی نبودم، چون این بچه رو پشت موتورسیکلت خودم به اون کوچیکی با اون حال و وضع میذاشتم و میرفتم این بچه رو تو با دوستام و مشروب میخوردیم، میوانا میکشیدیم، این بچه تو همون فضا همینجور بود و تقلبم میکردم، با رابطه با خانمهای دیگه هم داشتم و به هر حال زنم متوجه شد و خسته شد و بهم گفت میدونم که میخوای تو زندگی بچت باشی، باش، اما از این خونه گورتو گم کن و برو بیرون، و منو بیرون کرد از خونه، گفت ما رو تنها بذار و برو. اوکی.
So I did stay in my daughter's life and I spent time with her, but sometimes I would be drunk. I'd go to pick her up, and her stepfather, her mother's new husband, would say, your daughter's not getting in the car with you. He would refuse to let me take my daughter, and he was right, and I knew he was right. And I was embarrassed and ashamed that I was drunk trying to pick up my daughter for the weekend. And I told him, he said, You're welcome in our home anytime sober. Don't come here drunk anymore. It's very hard on your daughter. He's protecting my only child from me because he's a good father, and I'm a bad father.
Oh, okay. I'm sorry to hear that. میگه من ولی تو زندگی دخترم واقعا موندم. موندم تو زندگی دخترم، میرفتم دنبالش، سوار موتورسیکلتش میکردم، میبردمش بیرون. گاهی وقتا مست میرفتم دنبالش. همسرم ازدواج کرد و در نتیجه پدرخوانده دخترم، یعنی شوهر همسرم، نمیذاش من وقتی مستم بچه رو با خودم ببرم. میگو مست نمیتونی بچه رو بذاری رو موتور ما خود ببری، نمیذارم ببریش. و من الان میگم که حق داشت، اون موقع هم میدونستم که حق داشت. و این باعث میشد که من خیلی خجالت میکشیدم و پدرخوانده دخترم یا هم شوهر همسرم به هم میگفتش که تو واقعا تو خونه ما خوش آمدی، میتونی بیای قدمت رو چشم، همیشه بیا و هوشیار باش و بیا. برای بچت بده، برای دخترت بده که تو مستی و میای اینجا و به این حال روزی. و اون درست میگفت و اون میخواست از بچه من حمایت بکنه و کار درست رو برای بچه من انجام بده و من ازش ممنونم. حق با اون بود. اوکی داد؟
So, my drinking and using got worse. I started drinking more, longer during the day, using whatever drugs were around. I got different jobs, a lot of different jobs, and I would keep them for a while. Sometimes I'd get a good reputation because I was young and strong and smart. But then my drinking would get in the way and I'd lose a job, and I had many, many jobs that I lost, and I started hurting myself. I skied off a cliff, went skiing and skied off a 30-meter cliff. And broke my shoulder. I'm out of work for 6 weeks.
Okay. به هر حال من همینجور مشروب خوردنم بدتر شد و ساعت طولانی تری مست بودم و مواد می زدم و هر ماده ای رو دیگه می زدم. دیگه مثلا فرقی نداشت. کار میگرفتم، کارهای مختلف، کارهای کوتاه مدت، بخاطر اینکه نمیدونستم یه کاری رو نگه دارم. گاهی وقتا خوب از آب در میومد، معروف میشدم، کار خوب بود، از من خوششون میومد، چون که من جوون بودم، باهوش بودم، استعداد داشتم، ولی نمیتونستم باز اون کار رو نگه دارم و تونتون کار عوض میکردم. بعد رفتم اسکی و از یه صخره 30 متری اسکی کردم، افتادم و مثلا شونم شکست، 6 هفته نتونستم کار کنم و حال و روزم اینجوری بود دیگه. خلاصه حال و روز جالبی نداشته، افتاده بوده تو چرخ مصرف. اوکی داگلس؟
All right, and I started hurting myself regularly. I would crash motorcycles and I would crash cars. And one time I fell off of a 4-story building with a this girl and I were at the top of this 4-story parking structure and I fell off of it. And let's see, how many meters would that be? That'd be like maybe about 12 meters. About 15 meters. And I landed feet first and my knees buckled. And I broke my pelvis in 2 places and broke the heel bone off my right foot and broke all the little bones in my right foot.
Okay. من شروع کردم... Yeah, no, it's great. من شروع کردم به خودم آسیب بزنم. آسیب فیزیکی بدنی. مدام با موتور تصادف میکردم. مدام با ماشین تصادف میکردم. یه دفعه توی یه ساختمون طبقه 4 یه ساختمونی که حالت پارکینگ داشت، من و یه دختری بودیم و من از اون بالا افتادم زمین. یه چیزی حدود 15 متر بود. با دو تا پاهام اومدم رو زمین و زانوام هر دوتاش قفل شد، لگنم شکست، استخوان لگن خاصرم، پای راستم تمام استخونای توش تا دم بالای رونم شکست و از این اتفاقا برام میافتاد، آسیب می‌زدم به خودم. اوکی؟
So but fortunately this parking structure, this four story parking structure was part of a hospital. So my friend who was with me ran into the hospital and said, "Help me. My friend just fell off your parking lot and it broke him. And he's crumpled up by the fire escape." And the hospital told me that my blood alcohol level was 4.0, which would kill most people. But I'm a tough guy.
Yeah, thank God for that.
I'm an alcoholic. My body's used to alcohol, but it's way more than you're supposed to have. I was in the hospital for 10 days while they tried to figure out how to put my foot back together.
Wow. Okay. Amazing story, Douglas. من از این طبقه چهارم ساختمون پارکینگی که افتادم پایین، خوشبختانه این پارکینگ بخشی از یک بیمارستان بود و دوستم دوید رفت داخل رستوران و بهشون گفت دوست من از پارکینگ طبقه بالا افتاده پایین و تمام استخونه شکسته، له و لورده است. اومدن منو با چه وضعی بردن داخل و اونجا تو بیمارستان به من گفتن که میزان الکل داخل خونت 4، یعنی در سطحیه که یک آدمی رو میتونه بکشه و خیلی بیشتر از اونی که توی خونه هر کسی میتونه بوده باشه. ولی من یه آدم قویم، من چون یک الکلیم و بدنم به الکل عادت داره، 10 روز من رو تو اون بیمارستان نگه داشتن ببینن چجوری میتونن پای من رو درست کنن، رفع و رجوع کنن، معالجه کنن. اوکی؟
So when I got out of the hospital, my friend Teddy, who was with me that day, went to Alcoholics Anonymous and she got sober. And she changed from this loud, crazy, drunk woman into a lady in about 2 weeks. And I saw this happening. And I watched Teddy over the next couple of years. And her life was beautiful. She met a handsome TV star and got married, and they had a little girl. And she stayed sober and helped other people get sober.
واو. من از بیمارستان اومدم بیرون و دوستم تدی، همون خانومی که با من بود، با هم دیگه بودیم که من افتادم پایین، رفت به انجمن الکلی‌های گمنام، اونجا هوشیار شد. و چقدر این خانم تغییر کرد، انقدر در عرض 2 هفته تغییر کرد، از یک زن صدا بلند مست دیوانه تبدیل شد به یک خانم واقعی. و من همجور 2 سال حواسم بهش بود، همجور ردشو میگرفتم و یک زندگی فوق‌العاده عالی داشت. با یه هنرپیشه تلویزیونی آشنا شد، با اون ازدواج کرد، یه دختر به دنیا آورد و یک زندگی فوق‌العاده خوب برای خودش درست کرد. اوکی؟
So eventually I told Teddy, every time I talk to Teddy, she would say meetings and books and sponsors and big book and steps. And finally, I said, "I don't know if you're trying to bring me into your club, your organization, but I'll tell you this. If I ever see alcohol interfering with my life, I probably will go to AA." And she said, "Doug, how many jobs have you lost? You've been asked not to come to your daughter's house drunk. You skied off a cliff drunk. You're out of work for 6 weeks. You're in the hospital. You fell off a 4-story building. You broke with a 0.40 blood alcohol level. You're still on crutches. What would you call interference? Brain death?"
That was great. That is a great message in it. Talking about insanity. میگه در نهایت من هی به تدی زنگ میزدم، هر وقت به زنگ میزدم تدی فقط میگفت جلسه، کتاب بزرگ الکلیا، نشریات، قدم، راهنما و من هی میگفتم تدی نمیدونم تو منو میخوای بیاری توی این گروهی که داری و توی این مراسمی که داری و توی این جایی که هستی و اینا. و من هر موقع ببینم که الکل مداخله داره تو زندگی میکنه به طور منفی، خب نمیخورم. بعد تدی میگفت دیگه چه کاری باید الکل برای تو بکنه؟ چند تا کار رو از دست دادی، این همه شغل از دست دادی، دختر تو که نمیتونستی به خاطر مست بودن ببینی، موقع اسکی رفتی از یه صخره سیمتری افتادی پایین شونه چی کرد، از طبقه چهارم یه پارکینگ افتادی پایین با 4 درجه الکل توی خونت و اونجوری تمام لگن و اینا چی کرد. همین الان روز چوب دستی داری راه میری، چوب زیر بغل، و هنوز داری میگه اگر الکل دخالت بکنه تو زندگی من نمیخورم. دیگه چه اتفاقی میخوای برات بیفته؟ میخوای مرگ مغزی بشی تا متوجه بشی که الکل داره در زندگی تو تأثیر میذاره؟ اوکی.
So eventually I did come to Alcoholics Anonymous, and my first 8 months in AA, I did not have a home group or a sponsor.
Your first, I'm sorry. Book. Your first, how long?
8 months.
Okay. Carry
eight
on.
8 months.
Okay.
From September to June. I did not have a home group or a sponsor. I did not read the book. I did not take the steps. I did not know what a tradition was. I didn't believe in God, and I was drinking every day.
In the AA. Okay.
In AA.
Yeah. میگه در نهایت من آمدم به انجمن الکلی گمنام. اول 8 ماه اول جلسه خانگی نداشتم. کاری با کتاب بزرگ نداشتم، قدم نه، سنت نه، هیچ کدوم از کارا نه. از ماه سپتامبر تا ماه جون که میشه 8 ماه هیچ کدوم این کارا رو نمی کردم. هر روزم مشروب می خوردم در انجمن الکلی های گمنام. اوکی؟
اوکی. So, and I said to somebody, you know, I really like AA. I like the people. I like the wisdom. I like the laughter. The only things I don't like is all the God stuff. There's so much God.
Mm.
All the steps are full of God. And he said, so you like AA except for the God stuff? I said, yes. And he said, that's like saying, I love the ocean except for the wet part. It's all God.
Mm-hmm. من به یه نفر یه روز گفتم که میدونی من AA رو خیلی دوست دارم، آدمای توش رو خیلی دوست دارم، خردی که در AA در جریان همیشه، اونم خیلی دوست دارم، خنده هاشون رو خیلی دوست دارم. چیزی که دوست ندارم همین چیزایی که راجع به خدا میگن. تو این قدماشون مدام میگن خدا، تو صحبتاشون مدام میگن خدا. این طرفی که بهشون گفتم گفت پس تو با مسئله خداش مشکل داری. مثل اینه که بگی من اقیانوس رو دوست دارم اما خیسی بدم میاد. و AA همش خداست. اوکی؟
So, I liked what he said and I asked him to be my sponsor and we started to do the steps and I stopped drinking. I actually got on my knees and said, God, if you're there, please help me. Mm. I didn't even mean to fall on my knees. I fell on my knees and I spilled a bottle of whiskey on the bedspread. And I'm sucking whiskey out of the bedspread. And I realized, this is not right. There's whiskey in the bottle and I'm sucking whiskey out of the bedspread. And I thought, I've been going to AA for 8 months. And I have not learned how to not suck whiskey out of a bedspread. So I said, God, if you're there, please help me.
Okay. خب من حرفی که به هم زد این آقا دوست داشتم راجع به اقیانوس. مثل اینکه تو اقیانوس رو دوست داشته باشی بدون آب. و بهش گفتم میشه راهنمای من بشی و همونجا زانو زدم، دیگه مشروب نخوردم. زانو زدم و گفتم خدایا اگر اونجایی به من کمک کن. و اصلا دلم هم نمیخواست، نیت زانو زدن نداشتم. همینطور که زانو زدم ویسکی توی جیبم بود، دلا شد، دمرو شد، افتاد رو تخت و ریخت روی تخت. من از حول اینکه این ویسکی ها نربه شروع کردم همونجوری این ویسکی ها رو از روی تخت لیست بزنم و بخورم که حروم نشه. و بعد با خودم گفتم که به نظرم میاد یه چیزی درست نیست توی این معادله. من 8 ماه اومدم توی این انجمن و هنوز یاد نگرفتم که اگه ویسکی این ریختی بیفته رو تخت، من به این حال نیفتم که بخوام جمعش کنم تون تون هول هول بخورمش. و واقعا به معنای واقعی کلمه گفتم خداوندا اگر که هستی به یه شکلی به یه فرمی به داد من برس که من دیگه مشروب نخورم. اوکی؟
So with my new sponsor and my new sobriety, because God did help me, the God of your there, please help me. Over the next 2 weeks, every day that I felt like drinking, there was somebody between me and a drink. Somebody from AA would be behind the counter of a liquor store, or in the liquor department in the supermarket, or a waitress in a restaurant. And finally, I came to believe that a power greater than myself was answering my prayer. When I said, God, if you're there, please help me, I clearly was obviously being helped, and my sponsor and I started to take these steps.
و با راهنمای جدید و البته هوشیاری جدید، اونطوری که من گفتم خدایا اگر هستی به من کمک کن، خداوند واقعا به من کمک کرد. من در عرض 2 هفته آینده هر جا که می رفتم، مثلا می رفتم تو بار، می رفتم تو مغازه های مشروب فروشی، و همیشه یه نفر از ای ای اونجا بود، می دیدمش و می فهمیدم که خداوند داره به من کمک می کنه. یک نیرویی که برتر از منه و در درون منه داره میاد و به داد من می رسه. و این 2 هفته بود که من مشروب نخوردم. اوکی؟
So, the steps are so easy and sometimes we make a big deal about them. The first step, admitted I was powerless over alcohol and my life was unmanageable. Well, the evidence is there. You know, I've been asked not to come to my daughter's house drunk. I lost a lot of jobs. I skied off a cliff drunk. I fell off a 4-story building drunk. I can't control my drinking. And, my life is unmanageable. I can't manage. I'm not managing my life well. Step 2. You want me to stop at 1? Stop at 1.
Okay, if you wish to. میگه قدم ها آسونن. خیلی وقتا ما گندشون میکنیم. الان بیا قدم 1. میگه من در برابر الکل قدرت نداشتم. خب این که واقعا مشخصه. و زندگیم غیر قابل اداره بود. خب اینم که مشخصه. من یک مثال زنده از زندگی غیر قابل اداره‌ام. این که نمیتونستم دخترم رو ببینم، مست میرفتم دنبالش، کار نمیتونستم نگه دارم، اون از وضع اسکی کردنم که افتادم، اون از وضع پارکینگ لات طبقه 4 که افتادم. و طبیعتا زندگی من آشفته و غیر قابل اداره بود. خب این قدم 1، right?
So I'm powerless. I have a problem. Step 1 is, do you have a problem? Yes. If the answer is yes, go on to step 2. Do I believe that there is a power greater than myself which will solve my problem, which will restore me to sanity? I have not been acting like a sane person. So I'm suffering some insanity. Do I believe there's a power greater than me which will restore me to sanity? Yes, because when I prayed, my prayers were answered.
خب حالا میگه قدم 1 به من میگه که تو بدون قدرتی و قبول داری که مشکل داری. خب من که قبول داشتم که مشکل دارم. قدم 1 سوالش اینه که تو قبول داری که مشکل داری، و جوابش اینجاست، برو قدم 2. پاسخ سوال قدم 1 اینه که برو قدم 2. خب حالا میگه باور دارم که یک قدرتی از من قوی تر میتونه سلامت عقل منو به من برگردونه که من انقدر دیوانگی نکنم. پاسخ من هست بله. قدرتی بالاتر از من هست. چرا؟ برای اینکه دعای من اون روز مستجاب شد. من اون روز از خدا خواستم و اون به دعای من پاسخ داد. پس خدا نیروی هست که بتونه منو از این همه دیوانگی و جنون، زندگی جنون‌آمیز حفظ کنه. اوکی؟
Okay, one, do I have a problem? Two, yes. Two, do I believe there's a power that can solve the problem? Yes. On to step three, turning my will and my life over to the care of God, as I understand them. The great thing about Alcoholics Anonymous, and some people say it's a religion, some people say we're not religion, we're spiritual, but regardless, Alcoholics Anonymous does not define God. We don't tell you what God is. And a lot of people don't like the word God because it means things. It means something to you. But it's a one-syllable, three-letter word, which is easy. We'll call that power God. Am I going to turn my will and my life over to God? It's a big step.
Yeah, it's a big step. Should I go on?
Go on.
Okay. خب حالا قدم یک. آیا مشکل داری؟ قدم یک. ببخشید. نه. میگه قدم یک. آیاش رو پس میگیرم. قدم یک میگه من مشکل دارم. قدم دو میگه قدرتی هست که مشکل منو حل میکنه. قدم سه حالا میگه که من زندگیم رو به خداوند اونطوری که من درکش میکنم میسپارم. یکی از چیزهای فوق‌العاده ای اینه که میگه خدا رو خود تعریف کن. برای ما خدا رو ما برای شما تعریف نمیکنیم. ما فقط ما نمیگیم خدا چیه، ما نمیگیم خدا چه مدلیه. این انجمن هم که خب انجمن دینی به هیچ عنوان نیستش که. خیلی از اسم خدا خوششون نمیاد، ولی خدا یه کلمه یه بخشیه سه حرفیه که گفتنش راحته، به معنای قدرته، قدرتی مافوق که من بهش میگم خدا. اوکی؟
All right, and I said to my sponsor, I'm willing to turn my will and life over to God, but I don't know what God is. And he said, it doesn't matter. It doesn't matter. Turn your life over to anything besides you because you're an idiot. Right now, you have an idiot managing your life. Turn it over to anything that will take it.
Okay. به راهنمام گفتم که خیلی خوب. من تمایل دارم که اراده و زندگیم رو بسپرم به خداوند یا به یک نیروی مافوق، اما نمیدونم خدا چیه. راهنمام گفت اصلا مهم نیست که بدونی خدا چیه، تو به هر چیز زندگی تو بسپار به غیر از به خودت، چون خودت یک دیوانه به معنای واقعی کلمه هستی. تو یک دیوانه کاملی و هر کسی به غیر از خودت زندگی تو رو خیلی بهتر از خودت مدیریت میکنه برات. اوکی؟
My sponsor said understanding the infinite is not a requirement of the third step. So I did. I said, God, take my life, lead me, direct me, and the next thing was the third step. I mean, the fourth step. The next thing was the fourth step. And it seems complicated, and it seems difficult, but it's not difficult. Thinking about it is hard. Doing it is easy.
Mm-hmm. Great message. میگه حالا راهنما میدونی به هم گفت، چون گفته بودم نمیدونم خدا چیه اما تمایل دارم بسپارم. میگه این که تو به یک چیز لایتناهی باور داشته باشی یک پیش شرط توی قدم سه نیستش. اصلا تو انجمن همچی چیزی وجود نداره. این شرط ما نداریم که تو از این باورا داشته باشی. من گفتم خیلی خوب، پس در این صورت خداوند زندگی منو بگیر و مدیریت کن. و این به نظر مشکل میاد، فکر کردن بهش مشکله، عمل کردن به این حرف اونقدر مشکل نیست. Okay?
So there are four categories. We make four lists. One is the resentment. People, ideas, organizations that I resent, that I don't like, that I'm mad at, that shouldn't be happening, and it hurts my life. Hurts. That's one. Resentments.
Okay,
there's resentments, fears, personal relations, and sex relations.
There are two, or both of them are the same. Okay, personal relations are different than sex relations. Okay.
Yeah, well, some relations are sexual and some are not.
Right. Okay. میگه حالا اومدیم به قدم چهار و ما یه لیستی می نویسیم از آدم هایی که از اونا رنجش داریم. از شرکت هایی، از ادارجاتی، از ارگان هایی، هر چیزی تو این دنیا که ما ازش رنجش داریم. بعد ما چهار تا چیز رو مشخص میکنیم. رنجش هامون رو بر مبنای رنجش هامون، بر مبنای ترس هامون، بر مبنای روابطمون که دو نوعه. روابط خصوصیمون، بعضی از روابطی هم که شامل جنسی هم میشن، بعضی ها نه. پس این خودش میشه دوتا، روابط خصوصیمون و روابط جنسیمون. چهار تا، رنجش هامون، ترس هامون، روابط خصوصیمون و روابط سکسیمون، جنسیمون. اوکی؟
So, sometimes my friend says my fourth step took me 4 years and 4 hours. Which means that I thought about it for 4 years and then I sat down for 4 hours and wrote it out.
یه وقتایی دوستان به من میگن که قدم چهار من 4 سال و 4 ساعت طول کشیدیم، به این معنیه که 4 سال راجبش فکر کردن و در عرض 4 ساعت انجامش دادن. What you want to say is that it's easier than said.
It's what? It's easier than said. So all we do is we write down, and on page 65, I don't know if the Farsi book would have the same page numbers. Does it? Do you know?
It does. Go ahead.
Okay. Yeah, on page 65, it's the only thing in the book that looks like a picture. It's a list.
Yeah.
I'm resentful, and the cause, and it affects my. I'm resentful at. I'm resentful at. My uncle. You know, why am I resentful at my uncle? Well, because he cheated on his wife, and I like her, and she was good to me. And when I asked him to borrow some money to help me out, he wouldn't do it, and he laughed at me. I resent him. I'm mad at him. That's who I resent. And the cause.
Right. Okay.
It affects my... Now, I don't know if this will translate into Farsi, but I got this from my friend Scott R. The affects my self-esteem, pocketbook, ambition, personal relations, and sex relations. And the word SPAPS, SPAPS, self-esteem, pocketbook, ambition, personal relations, sex relations. I don't know if that would translate into Farsi at all.
I do my best. You were talking about the table, your uncle, the reason, and the effects on me. You didn't talk about the effects on you.
This is effects. Yeah, effects. Affects my self-esteem, affects my pocketbook, affects my ambition.
Okay.
This is all effects.
SPAPS. Okay. I got it. This SPAT is the effect. Okay. میگه که تو کتاب بیگ بوک صفحه 65 تنها چیزی که مثلا یه جدول اونجاست خانم ها آقایان، این جدول 3 ستون داره. نوشته من رنجش دارم از آدم ها، از کسانی که دلیلش در ستون دوم تأثیرش بر من. یه مثال میزنه، میگه من رنجش دارم از چه کسی؟ مثلا من از عموم رنجش دارم. دلیلش چیه؟ اینه که عموم تقلب میکرد در زندگی زن و شویی و من واقعا زن عمومو دوست داشتم، زن نازنینی بود و براش ناراحت میشدم. دیگه این که عمو به من پول نمیداد، هر وقت پول میخواستم منو مسخره میکرد، منو دست مینداخت. حالا میگه تأثیرش بر من چیه، به کجاهای من تأثیر گذاشته. میگه یه اصطلاحی هست تو آمریکا، یه کلمه‌ایه که وقتی اولاشو به هم دیگه میگی، اولاشو به هم میچسبونی، میشه تأثیرش به پول من، تأثیرش کجاهای منو تأثیر میذاشت این اتفاق، کدوم غریزه منو تهدید میکرد، احترام به نفس منو، پول منو، روابط خصوصی منو تهدید میکرد، این کار عموم، روابط جنسی منو تهدید میکرد و روابط احساسیمو تهدید میکرد، یا به جیب من ضرر میرسون، یا احترام به نفس منو تهدید میکرد. تأثیری که اون رنجش بر من داره، کجای تو رو اثر میذاره اون رنجشی که از عمود داری، کجای تو رو به حرکت و به درد در میاره. اوکی؟ I explained that exactly.
All right, great. And so in the case of my uncle that I said, my uncle, I'm mad at him because he cheated on my aunt and he wouldn't loan me money to help me out and he laughed at me and it affects my self-esteem, of course, affects my pocketbook, of course, my money, affects my ambition because I know I cannot go to him in the future to ask for help because he'll turn me down. Affects my personal relationships. Well, it affects my relationship with my aunt. Affect, doesn't affect my sex relations. However, there's a fourth column, and it's not on the in the book. You have to read on because it says, looking back at this, where was I selfish? Where was I dishonest? Where was I self-seeking? Where was I afraid? Where was I?
Inconsiderate.
Inconsiderate. Yeah.
Okay.
Inconsiderate. Yeah.
Discourteous. Okay.
And thank you. You know, I'm glad you know this stuff.
Okay. Yeah, I've done the.
Yeah,
thing.
I bet you have. And so I look at this, and with my uncle, for one thing, the book says treat him like a sick friend. For one, it's none of my business what he does. And he cheats on my aunt. How many times I'm dishonest? Because how many times have I cheated on the woman I was with? Hundreds of times.
Mm-hmm.
Because I used to be very good looking.
Mm-hmm. You still are. You're a handsome man. خب حالا داره راجع به عموش که میگه you welcome. مثلا اینو میخواد ادامه بده و میگه که خیلی خب حالا تأثیرشو بر من هم که گفتیم. تو کتاب بیگ بوک 3 ستون داره، ولی وقتی میخونین و ادامه میدین داره میگه که حالا تقصیر من کدوم بوده و چه چیزهایی در من اتفاق افتاده. حالا داره دوباره برمیگرده به مثال عموش، میگه عموی من تقلب میکرد و با زنهای دیگه رابطه داشت. من احترام به نفسم از بین میرفت چون عموم بود. امنیت مادی، خب پولم به من در ضمن نمیداد. خب این باعث شد امنیت مادی منم از بین بره. بعد آرزوها و خواسته های دراز مدت منم از بین میرفت چون خب من یه خواسته ها با اینای از یه عمو داشتم. روابط خصوصیم خدشه‌دار میشد چون دیگه زن عموم اون رابطه خوب و فامیلی رو من نمیتونستم باش داشته باشم وقتی که عموم روی زنش میرفت تقلب میکرد با زنهای دیگه. و اینا چیزهاییه که در من تأثیر گذار بود روی من، این غرایز من تهدید میشد و این چیزا بود که منو ناراحت میکرد، این صفات در من به حرکت در میومد. حالا میگه که خیلی خب حالا دقیقا خطای من چی بود، خطای تو چی بود؟ تو خودخواه بودی در این رابطه، ناصادق بودی در این رابطه، در رابطه با عمود، آیا منفعت طلب بودی، آیا وحشت زده بودی، آیا بی ملاحظه بودی؟ میگه خب مثلا در این کیس عموم چند تاشو بودم، منفعت طلب بودم، دوست داشتم که عموم تقلب نکنه، زن عموم همجور بمونه و تو روابط خانوادگی خوب باشیم. وحشت زده بودم، نمیخواستم زن عموم بره. بی ملاحظه بودم. چند بار خودت میگه روی زنهای دیگه، همون موقع که زن داشتی با چند تا زن دیگه خودت رفته بودی، صدها و صدها. پس کتاب میگه که با عمود همون رفتاری رو بکن که با یک دوست بیمارت میکنی، چون تمام این غرایز تو تهدید شده و تمام این خطاها هم از تو سر زده. اوکی؟
And I'm selfish and I'm dishonest and self-seeking. Self-seeking is an interesting concept. A lot of people say, well, what's the difference between selfish and self-seeking? Okay, selfish. Let's say I have a plate of biscuits.
Mm-hmm.
And you say, oh, those biscuits look good. May I have one? And I say, no. These are biscuits. You can't have any. That's selfish. If you say, may I have biscuits? This is self-seeking. Yes, of course you may. Help yourself. Take as many as you like. But remember where you got them.
Okay, great. Okay. میگه تو این قدم چهارم، تو اون ستون پنجم، وقتی که میگه خودخواه با این که میگه خودمشغول، فرقش چیه؟ یه فرقی بین خودخواهی و خودمشغولی هست. حالا من فرقشو براتون میگم. فرض کنیم من یه مقدار بیسکویت دارم، تو میای به من میگی از بیسکویتات به من میدی. من اگه بگم نه نمیدم، مال خودمه، من خودخواهم، نمیخوام چیزی که دارم رو به تو بدم. یه وقتایی هست میگم آره بیا من از بیسکویتایی که دارم خریدم پول دادم به تو میدم، اما یادت باشه که بیسکویتاتو از کجا آوردی. این سلف سیکینگه، این یه حالت یه نوع خودخواهی متفاوته. دو جوره، یکی این که من خودخواهم، یکی این که به خودم میپردازم. به خود پرداختن با خودخواهی فرق داره. اگه بیسکویتامو ندم خودخواهم، اما وقتی که میخوام یادش نره از کجا آورده که بعدا من از این یه استفادهی بکنم، اون اینه که دارم به خودم میپردازم. اوکی؟
So mostly if I'm looking at this honest and calling my uncle, say treat him like a sick friend, why am I mad at him? Because he's just like me. he's that part of me that I don't like. And so I don't
rejection.
Like mm-hmm. Yeah. So that's the end of the resentment with my uncle.
اوکی گری میگه حالا میریم مثلا به این ناصادقی میخوایم بپردازیم. خب خودخواهی رو که راجبش گفتیم، ناصادقی. من چرا از دست عموم عصبانیم؟ چرا ناصادقی من در کجاست؟ اینه که من ناصادقم چون عین تمام اون کارهایی که عموم میکنه رو من هم کردم، درست مثل خودم میمونه، همه اونا رو من کردم، حالت فرافکنی، و به این دلیله ناصادقی. به این دلیل میاد که این فقط کارای اون نیست، کارای خود من هم بوده و هست. این مسئله منو با عموم حل میکنه. اوکی؟
And then there were, you know, other resentments, places that I worked where I didn't think they respected me like they should. Doesn't matter. They hired me to do a job and they pay me to do it and that's the deal. And I wanted more from them than they offered. Women that I resented because they ignored me, because I was attracted to them and they were not attracted to me. It's not their fault. They haven't done anything wrong. It's me. I'm selfish. I'm dishonest. I'm inconsiderate. I'm self-seeking. And right down the list, anything that I resented, it might be a justified resentment. I still need to treat them like a sick friend.
Mm-hmm. اوکی. میگه حالا مثلا رنجش های دیگه از مکانهایی که ما توش کار میکردیم، مثلا میگیم در این مکان به من احترام نمیذاشتن، اصلا مهم نیست، تو میری یه کاری رو انجام میدی، یه پولی میگیری، من بیشتر میخواستم از اون مکانها، بیشتر از من یه کاری رو انجام بدم و یک حقوق دریافت کنم در مقابلش میخواستم، من مسائل رو میبردم تو بیشتر خواستم. یا مثلا یه رنجش دیگه که خیلی وجود داره از زنا، من زنا رو دوست داشتم، یه وقتایی من به زنا برام جذاب بودن، یه خانومایی، ولی من برای اون خانوما جذاب نبودم. خب من براشون جذاب نبودم، اما از اونا رنجش میگرفتم. چرا اونها به من علاقه من نیستن؟ چرا من براشون جذاب نیستم؟ اینا همه دلایل اینه که آدم خودخواه و خودمشغول و ایناست. اوکی؟
And then we're on to fear. I'm going to inventory my fears. My greatest fear, and I had lots of fears, you know, but mostly I was afraid of what people thought of me. I was afraid that I wouldn't be accepted, that people wouldn't think well of me. And for one thing, they don't. They're not thinking of me as much as I thought they were. And if they thought poorly of me, it's probably because I did something that I shouldn't have done that affected the way they thought of me. So my job is to ignore what I think people think of me and try to be somebody who people would not dislike.
Okay, great. Okay. حالا مثلا راجب ترس. بیشتر ترسی که ما داریم من داشتم اینه که من همش میترسیدم که مردم راجب من چی فکر میکنن. مبادا مردم راجب من خوب فکر نکنن. اصلا بعضا فهمیدم مردم اساسا خیلی راجب من فکر نمیکنن. من خودم خیلی بیشتر فکر میکنم اونا دارن به من فکر میکنن. همچی چیزی اصلا نیست. مردم سرشون به کار خودشون گرمه. حالا اگر که راجب من مردم بد فکر بکنن آدونو وایز دیسوز یه صدایی میاد
صدی ببخشید صحبتم میکردیم به ایشون بگید
بله.
ساعت 3 دقیقه دیگه تایم جلسه ما تموم میشه
باشه دیان جان سریعتر قطع کن که بتونه خواهش میکنم عزیزم We're almost running out of time Douglas and you're talking really good میگه اگرم مردم به من راجب من بد فکر کنن که این یکی از ترس‌های بزرگ ما دلیلش اینه که مردم راجع به ما چی دارن فکر میکنن اینه که احتمالا یه کاری از من سر زده من باید اهمیت ندم اونا راجع به من چی فکر میکنن اما باید کار درست رو انجام بدم که مردم راجع به من کمتر فکر بد بکنن اما کلا باید اهمیت ندم اوکی
All right well That's a pretty we do this with fears we do it with resentments we do it with fears personal relationships, there were a number of people that I stole from. I borrowed money, a lot of money from my father and didn't pay him back. I had to do that in step 8 and 9. I had to go and pay my father back money. I had to go to some people that I stole from and tell them I stole from you. I want to make that right if I can. And there were, you know, there were women that I had sex with without any concern if they were married and I might be hurting their marriage. Other ones that I didn't care about them, I just used them. There were also some women who just used me, and I had to forgive that. I had to have a healthy, sane attitude about sex. And that happened as I started to turn my life over to God. I started to get a conscience. I know I'm running out of time. I want to say, somebody told me the 3 P's to use, and I don't know if this will quite translate into Farsi, but the 3 P's are perfection, primary, and prayer. Perfection, you're never going to do a perfect inventory. So don't try to wait until you can do it perfectly. Primary is you do the 4th step. When you're doing the 4th step, you don't worry about the 5th step. You know, I can't write this down. I don't want to tell anybody about that. Just do the 4th step. Don't worry about what you're going to have to make amends for, what you're going to have to share with your sponsor. Keep it open and just write it for yourself. And prayer, obviously, you pray because we've already come to believe and turned our will and our lives over to whatever God we think there may be. To say, please give me honesty, give me memory, please give me guidance to do this inventory because my life depends on it. And the lives of those people I may come to help may depend on how well I do this.
That was great. Okay.
The whole 12-step process is a process of moving from a self-center towards a God-center. And we're never completely self-centered, and we never get to completely God-center. The journey is what we do.
Okay.
And that's all.
Okay, great. میگه حالا خب راجب ترس مثلا این که روابط خصوصی ترس رو گفتم رنجش رو گفتم روابط خصوصی من مثلا از جاهایی بوده دزدی کردم باید میرفتم پولشون رو بهشون میدادم، جاهایی بوده یه عالمه پول قرض کردم پس ندادم، مثل از پدرم. راجب روابط جنسی زنایی بودم من باشون سکس داشتم بدون ملاحظه اینکه آیا اونا ازدواج کردن یا نه، در رابطه ای با همسرشون هستن یا نه، ممکنه رابطه ازدواجیشون رو به هم بزنه. یا زنایی بودن که من بی ملاحظگی نسبت به اونا کردم موقعی که با اونا سکس داشتم، بهشون توجه نکردم. اینم راجب روابط جنسی. زنایی بودن اونا از من سوء استفاده کردن، حالا من بعد اونا رو ببخشم. من در قدم 4 یاد میگیرم که از روابط جنسی و از سکس به طور عاقلانه استفاده کنم، معقول استفاده کنم و وجدانم رو از وجدانم استفاده کنم در روابط جنسی. حالا میگه راجع به قدم 4 سه تا چیز هست که باید ملاحظه کنی. کمالگرا نباش. هیچ وقت یک چهار خوب خیلی فوق العاده عالی نمیتونی بنویسی. بنویس و برو. دوم اینکه نگران 5 و جبران خسارت و بکی بگم و به راهنمام و روم نمیشه و اینا نباش. همینجور فقط ادامه بده و بنویس. سوم این که دعا بکن. طبیعتا دعا لازمه. از خداوند خواه بهت صداقت بده، از خداوند خواه راهنماییت کنه. به خداوند بگو که خداوند مرگ و زندگی من به این قدم 4 بستگی داره و مرگ و زندگی خیلی از آدمایی که دور و بر منن اونم به قدم 4 من بستگی داره، به من کمک کن 4 درست بنویسم، اینو درست انجام بدم. و تمام 12 قدم حرکتی است از خودمحوری به خودمحوری که هیچ وقت به طور کامل انجام نمیشه و همیشه یک سفری است که رو به جلو ادامه داره، یک سفری است که ما در اون جاده باید حرکت کنیم. داگلاس، I really thank you. That was great, great experience. Do you have anything to add to that?
Thank you so much. I really admire your, I can tell you, you're translating correctly.
Thank you so much. It was a pleasure. It was an honor to translate for you.
The pleasure.
On behalf of the group, I thank you. Thank you. خانم نیانه.